ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
بحرانی تر شدن اوضاع انسانی در غزه به علت ادامه حملات رژیم صهیونیستی. سازمان بهداشت جهانی از بحران غذا در این منطقه ابراز نگرانی کرد.
استفاده از ریال برون مرزی برای تسهیل در معاملات با برخی کشورهای همسایه. با اجرایی شدن این طرح مشکل صادرکنندگان به افغانستان یا عراق حل می شود.
اختصاص 38 هزار هکتار از اراضی محدوده شهرها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن. تعداد واحدهای در حال ساخت به 2 میلیون نزدیک شد.
و زمستان گذرانی پرندگان مهاجر در تالاب حورالعظیم. ورود بیش از 400 گونه پرنده به این تالاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی از بامداد امروز با ادامه حملات هوایی خود بیشتر جنوب و مرکز نوار غزه را هدف قرار دادند. در پی حملات شدید به دو منطقه المغازی و النصیرات در مرکز نوار غزه دست کم 30 نفر شهید شدند. بر اثر بمباران شهر رفح در جنوب غزه نیز 21 نفر شهید و 10 نفر زخمی شدند. ادامه حملات به مناطق مختلف خان یونس هم منجر به شهادت 17 فلسطینی از جمله 5 کودک شد. به اصطلاح‌ها در شمال نوار غزه نیز هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. هنوز آماری از شهدای حملات به این منطقه منتشر نشده. بنابر اعلام نهاد امداد سازمان ملل در غزه، آنروا، از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه 5% از ساکنان این باریکه شهید، زخمی و یا مفقود شدند. آنروا همچنین اعلام کرد تعداد آوارگان شهر رفح در جنوب نوار غزه از 657 هزار نفر فراتر رفته. اوضاع انسانی در رفح هم به علت تراکم جمعیت بسیار بحرانی گزارش شده. همزمان سازمان جهانی بهداشت از تشدید بحران انسانی و غذایی در غزه ابراز نگرانی کرده است. به گفته سخنگوی این سازمان، مردم گرسنه کاروانهای سازمان جهانی بهداشت را به امید یافتن غذا متوقف می کنند. گزارشگر سازمان ملل هم با هشدار درباره اوضاع انسانی در غزه گفته، آنچه را که در حال روی دادن است می توان وحشت قرن نامید.
گردانهای مقاومت از درگیری شدید با نظامیان صهیونیست در خان یونس و انهدام خودروهای زرهی آنها خبر دادند. در این درگیری ها شماری از اشغالگران کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. رزمندگان مقاومت همچنین پایگاه های پشتیبانی و مراکز تجمع صهیونیست ها را در شرق خان یونس هدف حملات خمپاره‌ای و موشکی قرار دادند. ابو عبیده سخنگوی گردانهای قسام اعلام کرده رزمندگان فلسطینی از ابتدای تجاوز زمینی به غزه تا کنون 825 خودروی نظامی صهیونیست ها را هدف قرار دادند. ارتش رژیم صهیونیستی هم از کشته شدن یک نظامی دیگر خود با درجه سروان در درگیری های غزه و زخمی شدن 49 نفر دیگر خبر داد که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده.
همزمان با یورش نظامیان صهیونیست به شهر جنین در شمال کرانه باختری، رزمندگان فلسطینی به سوی اشغالگران در ایست بازرسی سالم تیراندازی کردند. رزمندگان مقاومت همچنین با نظامیان صهیونیست در شهر قلقیلیه و منطقه رافات در شمال قدس اشغالی درگیر شدند. خبر دیگر این که نظامیان رژیم اشغالگر بیش از 37 فلسطینی را در منطقه دیر ابو مشعل در شمال غرب رام الله بازداشت و یکی از جوانان فلسطینی را به ضرب گلوله مجروح کردند. دیشب در عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری دو نظامی صهیونیست زخمی شدند.
اذعان رژیم صهیونیستی به توانایی حزب الله لبنان برای نفوذ به آسمان اراضی اشغالی. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نفوذ پهپادهای حزب الله را به آسمان دومین شهر بزرگ فلسطین اشغالی تایید کرد.
حزب الله در حمله گسترده به شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین در شمال اراضی اشغالی، پاسخ حملات نظامیان صهیونیست را به مناطق مسکونی در جنوب لبنان داد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز نفوذ پهپاد به آسمان شهر حیفا، دومین شهر بزرگ اراضی اشغالی را تایید کرد. رسانه‌های این رژیم هم از شلیک 100 موشک و 10 پهپاد انتحاری و به صدا درآمدن آژیر خطر در 14 شهرک نظامی و صهیونیست نشین خبر دادند. شهروند لبنانی ساکن مرجعیون:
مردم اینجا مقاوم ایستادن. رسیدن پهپادهای حزب الله به حیفا و شلیک 100 موشک نشان دهنده ضعف بزرگ سامانه پدافند موشکی اسرائیل و قدرت نفوذ پهپادها و موشک‌های حزب الله.
همچنین حزب الله اعلام کرد پایگاه سماقه در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا، استحکامات پادگان هونین و رامیم، دو تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان‌های میتات و هونین و رامیم و یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در خربت مائر را هدف قرار داده است. یک خودرو نظامی هم در دیگر عملیات حزب الله در پادگان راموت نفتالی هدف قرار گرفت. جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز به ایتا شعب و رامیه و پهپادها و توپخانه این رژیم به 12 منطقه در جنوب لبنان از جمله ایترون، کفرکلا و میس جبل حمله کردند.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
هزاران نفر از مردم یمن در حمایت از مردم فلسطین در شهر سعده تجمع کردند و خواستار پایان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات پرچم‌های بزرگی از فلسطین را در دست داشتند و با سر دادن شعارهایی خطاب به اهالی غزه گفتند شما تنها نیستید. حامیان فلسطین در نیویورک هم خواستار پایان کودک‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه شدند. شهروندان آمریکایی کفن‌های نمادینی از کودکان غزه را در دست داشتند و خواستار پایان حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی شدند. در آمستردام هلند هم راهپیمایی حمایت از مردم غزه با شعار آزادی فلسطین برگزار شد.
رئیس سازمان حج و زیارت قیمت اولیه حج تمتع را در مرحله پیش ثبت نام 140 میلیون تومان اعلام کرد. آقای حسینی همچنین از ثبت نام قطعی بیش از 18 هزار نفر تا کنون برای سفر عمره خبر داد.
اگر دارندگان کارت‌های عمره مفرده در گروه اول عمره گذاران ثبت نام نکنند، از متقاضیان دیگه نام نویسی میشه. خبری که رئیس سازمان حج و زیارت در برنامه صفحه اول شبکه خبر اعلام کرد. حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت:
ما ابتدا وظیفه بود که از متقاضیان در نوبت اعزام دعوت کنیم. این اتفاق رقم خورده. سال آینده هم برای عمره بعد هم باز از این متقاضیان دعوت می‌کنیم، اینا که در صف انتظار هستن، و پس از این براس اگر مراجعه نداشتن یقینا رجوع میکنیم به بقیه مردم.
قرار بود اولین گروه زائران عمره 28 آذر به عربستان اعزام بشن، اما به دلیل فرصت کم بین زمان اعلام ثبت نام و اعزام و هزینه های اون، اعزام ها به 13 دی موکول شد.
هرچند که پیش بینی میشد که با این ظرفیتی که ما پشت صفحه اعزام قرار داریم ابتدا کاروان هامون پر بشه، خب این اتفاق نیفتاد. احساس شد که مردم فرصت بیشتری نیاز دارن، برای همین ما یه تأخیر ایجاد کردیم.
علت چه میدونین چیه خودتون؟
ممکنه که
افزایش هزینه‌ها، چون 9 سال منتظر بودن اعلام کردن، چرا نرسیدن؟
ممکنه مردم مواجه شدن با یک هزینه‌ایه که شاید انتظارشون نبود.
رئیس سازمان حج رقم 40 تا 44 میلیون تومانی سفر عمره رو متناسب با شرایط روز و هزینه‌های ارزی سفر اعلام کرد.
از 650 دلار تا تقریبا 750 دلار هزینه‌ای ارزی است که در کشور میزبان هزینه میشه. اینا میشه شامل اسکانش میشه، تغذیه و تدارکات میشه، حمل و نقل میشه، خدمات فرودگاهی میشه، یه هزینه‌ای هم ریالی داره که اون هزینه‌های ریالی هم تقریبا چیز حدود 12 میلیون تومانه که به این هزینه ارزی اضافه میشه.
آقای حسینی همچنین قیمت اولیه حج تمتع آینده رو 140 میلیون تومان اعلام کرد.
محاسبات اولیش انجام نشده ولی به نظر میرسه که با توجه به حالا نرخ ارزی که تخصیص داده میشه و هزینه های خدماتی که داره به خدمات زائرین از نظر کیفیت هتل ها و افزایش در از اون شرایط کیفی در ایام تشریق اضافه میشه، ممکنه که تغییراتی چند درصدی ما در
حدود هزینه
علل حساب مبلغ 140 میلیون تومان از زائرین دریافت کنیم.
رئیس سازمان حج همچنین گفت در تلاشیم از 1 میلیون زائری که در انتظار حج تمتع هستند 89 هزار نفر رو سال آینده به عربستان اعزام کنیم. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
استفاده از ریال برون مرزی برای تسهیل صادرات به کشورهای همسایه در همه بانک‌ها عملیاتی می‌شود. رئیس بانک مرکزی گفت تاکنون 2 بانک اجرای این طرح را آغاز کردند و به زودی این طرح در تمامی بانک‌های کشور عملیاتی می‌شود. به گفته آقای فرزین با اجرایی شدن طرح ریال برون مرزی مشکل صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل می‌شود. فرزین افزود مقررات طرح ریال برون مرزی یا آفشور در بانک مرکزی تدوین شده و با عملیاتی شدن آن صادرکنندگان می توانند با ریال برون مرزی تعهدهای ارزی خود را برطرف کنند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت 38 هزار هکتار از اراضی محدوده شهرها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته. به گفته آقای مالکی بیش از 1,900,000 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است.
تا الان 38 هزار هکتار اراضی در محدوده شهرهای فعلی الحاق کردیم. چیز حدود 16 هزار هکتار در قالب 18 شهرک رو مصوب کردیم که داره کارهای اجرایی شروع میشه و بحثای آماده سازیش در دستور کار هست. در مجموع بیش از 52 هزار هکتار زمین در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار داده شده. خب در بعضی از شهرها مشکل تامین زمین وجود داره که داریم با توافق با بخش خصوصی و اراضی که وجود داره در حریم شهر و در اراضی که چسبیده به محدوده شهر هستن داریم تامین میکنیم.
فولادسازان به کمک طرح مسکن ملی آمدند. 2 شرکت فولادی با هدف حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی به تفاهمی با وزارت راه و شهرسازی دست پیدا کردند که بر اساس آن مصالح فولادی به صورت مستقیم در اختیار انبوه‌سازان مسکن ملی قرار میگیرد.
فولادسازان پای کار مسکن ملی. 2 شرکت فولادی با هدف کاهش هزینه های ساخت مسکن اعلام کردند مصالح فولادی مسکن ملی را تأمین می کنند. مهدی کوهی مدیرعامل شرکت فولادی:
در حال هماهنگی با نظام مهندسی هستیم که یک ساختمان 50 طبقه، یک ساختمان 25 طبقه و یک ساختمان 15 طبقه رو نقشش با هماهنگی نظام مهندسی در اختیار ما قرار بدن. آماده هستیم که تیراهن های اینها رو به صورت مدولار و به صورت پک تولید کنیم و در کنار پروژه تحویل بدیم.
علی محمدی مدیرعامل شرکت فولادی:
با توجه به صحبت هایی که با مسئولین محترم وزارت راه و شهرسازی داشتیم، قول دادیم که در طرح نهضت ملی مسکن هم مشارکت بکنیم. تمام تلاشمون این هست که انشالله ورق های فولادی رو که نیاز صنعت ساختمان هست با پایین ترین قیمت تحویل خود سازنده بدیم.
آنطور که مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن میگوید:
اگر توافقی بر روی قیمت و کاهش قیمت تمام شده سازهای فولادی و روشهایی که پیشنهاداتی که دارن برسیم، بخش زیادی از پروژه های نهضت ملی مسکن ما میتونه اختصاص پیدا کنه به سازهای فلزی و فولادی.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی:
حدود 40-45% مصالح خونه مسکن به روش های حالا سنتی تر میلگرد و فولاد و سیمانه. خب اگه ما اینو با روش های انبوه بتونیم تأمین کنیم، در اختیار سازنده های انبوه قرار بدیم، بازم اونجا هم میتونیم باز مدیریت قیمت رو انجام بده.
استفاده از سازه‌های فولادی در صنعت ساختمان هم هزینه‌ها رو کاهش میده و هم باعث سرعت در ساخت و ساز میشه. خوروش رئیس انجمن نوردکاران ایران:
به راحتی میتونن به جای اینکه یک ساختمان چند سال طول بکشه، در کمتر از یک سال این کار اتفاق بیفته.
مهدی کوهی، مدیر عامل شرکت فولادی:
قیمت تمام شده رو به واسطه سرعت پایین میاره.
علی محمدی، مدیر عامل شرکت فولادی:
قطعا واسطه ها حذف خواهند شد و در قیمت نهایی مسکن تاثیر بسزایی خواهد داشت.
سایر فولادسازان هم اعلام کردند در صورت فراخوان وزارت راه و شهرسازی حاضرن در این پویش مشارکت کنند. غلامرضا سلیمی، معاون بهره برداری مجتمع فولادی:
وظیفه خودمون میدونیم که در این راستا در واقع هم مقاممون رو متمرکز بکنیم و کمک بیشتر بکنیم.
شیر محمدی، مدیر کارخانه نورد میلگرد:
ما میتونیم تو نهضت ملی مسکن کمک کنیم و مواد اولیه نور تولید کنیم.
اگر تجربه های جهانی برای صنعتی سازی واحد های مسکونی اجرایی شود، دستیابی به 4 میلیون مسکن وعده داده شده دور از انتظار نیست. علی اصغر عامره، خبرگزاری صدا و سیما.
4 عضو یک گروه خرابکاری مرتبط با رژیم صهیونیستی در استان آذربایجان غربی اعدام شدند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت این افراد با هدایت افسران جاسوسی موساد نیروهای فعال در زمینه مبارزه با رژیم صهیونیستی را شناسایی و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم آنها قصد تخلیه اطلاعاتیشان را داشتند.
به دار مجازات آویخته شدند 4 نفر از اعضای گروهی خرابکار که با رژیم صهیونیستی ارتباط داشتند. سرشبکه گروه جاسوسی:
از من ترور میخواست، از من انفجار میخواست، ربایش و ماشین آتش زدن و کارهایی که انجام دادیم اینو ببر و بترسون و فلان به من، اینا همشون یعنی آزمایشی بود، میخواستن ما رو یعنی امتحان کنن، آزمایش کنن که مثلا یاد بگیریم.
گروه آنها 10 نفر بوده که با هدایت مستقیم افسران موساد برخی افراد را شناسایی و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم اطلاعات از آنها می گرفتند. اعضای این گروه بارها خودروها و منازل مردم را آتش زده و با تهیه تصویر و ارسال برای افسران موساد پول دریافت می کردند. این شبکه اقدامات خود را در شهرهای مختلف از جمله تهران، میناب، تبریز و ارومیه انجام می داده. یکی از اعضای گروه جاسوسی:
هر کدوم وظیفه همو می دونستیم، ماشین آتیش زدیم و برگشتیم.
در نهایت دادگاه پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده، ارتباط و همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و جاسوسی متهمان با رژیم صهیونیستی را محرز تشخیص داد و 4 متهم را به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم کرد. همچنین متهمان دیگر پرونده به جرم ارتباط با رژیم صهیونیستی به قصد برهم زدن امنیت کشور هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی سامانه داده های هوش سازمانی شدند. این محصول نرم افزاری که با هدف خودکفایی کشور از نمونه های وارداتی طراحی و توسعه یافته، حالا در چند شرکت و مؤسسه داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.
سال 86 شرکت دانش بنیانی را در حوزه نرم افزار راه اندازی کرد و حالا استاد دانشگاه است. از همان ابتدای فعالیتش در شرکت دانش بنیان هدفش خودکفایی بود. سید رسول رضوی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
یکی از فرودگاه‌های بزرگ کشور خریداری کرده بودند از فرانسه، حالا به دلایل امنیتی اصلا اجازه عملیاتی شدن این سامانه چون قلب فرودگاه هست و نباید در واقع سامانه خارجی باشه. حالا با همون فرودگاه در حال مذاکره هستیم که بتونیم انشالله این محصول ایرانی رو بتونیم عملیاتی کنیم.
آرمانش را عملی کرده و حالا نرم افزار داده های هوش سازمانی او برای هر شرکت و سازمان ایرانی قابل استفاده است در رقابت با نمونه خارجی.
این سامانه این امکان رو به مدیران و سازمان ها میده که بتونن به صورت کاملا علمی تمام داده ها و اتفاقاتی که در سطح سازمانشون داره میفته ببینن و شاخص های پیشرفت اون سازمان رو پا پایش کنند.
تارنمای پیشرفت نما هم مسئول دیگری است که فناوران شرکتش طراحی کردند.
خود مدیران، مسئولین کشور می‌بینند که ما بر اساس شاخص‌های گام دوم چقدر در حال پیشرفت هستیم، تو چه حوزه‌هایی ضعیف‌تر هستیم، تو چه حوزه‌های قوی‌تر هستیم.
و حالا در گوشه‌ای دیگر از میدان فناوری، سامانه مکتب نما را برای تبیین و تبلیغ و ترویج مکتب شهید سلیمانی راه انداخته است.
موارد و محتواهایی که در مورد شهید هست و به شکل خوبی با قابلیت جستجو حالا تقریبا هوشمند در اختیار کاربران قرار بده.
با طراحی سامانه مکتب نما از اهداف پیش رو بر اساس آرمانهای شهید سلیمانی میگوید. سید رضا رضوی مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
ما این الگو رو باید از ایشون میگرفتیم توی مجموعه خودمون که اگر ما در این کار نرم افزار هم میکنیم، فرض کن که اونجا مرکز دنیاست و بهترین خودمون باشیم، بهترین محصول رو ارائه بدیم.
سید رسول رضوی مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
اینکه ایشون فریاد میزنه که آمریکا حریفت منم، برای ما که تو حوزه فناوری کار میکنیم خیلی الگوه. اینجا ما میتونیم فریاد بزنیم که گوگل حریفت منم. ما از این در واقع الگو میگیریم.
محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
طالاب هورالعظیم این روزها میزبان پرندگان مهاجر است. این طالاب که یک سوم آن در ایران قرار دارد، محلی امن برای زمستان گذرانی بیش از 400 گونه پرند است.
18% از طالاب‌های کل کشور در خوزستان قرار دارند. که طالاب هورالعظیم از لحاظ اکوسیستمی یکی از غنی‌ترین طالاب‌های کشور است. داوود میرشکار، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان:
دو سوم از این طالاب در خاک عراق هست و یک سومش در ایران هست. این یک سومش میزان 120,307 هکتار هست.
همه ساله از ابتدای مهر ماه تا پایان فروردین پرندگان زیادی به این منطقه کوچ میکنند. موسی متجی، رئیس اداره حفاظت و احیای طالاب‌های محیط زیست خوزستان:
در مجموع حدود 389 گونه پرنده در طالاب هورالعظیم وجود داره که طی دو سه سال اخیر با رکوردهای جدیدی که همکاران ما در منطقه کسب کردن و رکورد شدن، این آمار به بیش از 400 گونه رسیده.
این پرندگان مهاجر از سه مسیر سیبری، اروپای شرقی و شرق آفریقا به اینجا می آیند. محیطبان:
پرندگان شاخص طالاب از جمله به اردک سرحنایی، مرمری، تاجدار و تاووسک و انواع قاسا.
با شروع فصل بارش ها طالاب در حال آبگیری است. ساکی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان هویزه:
طالاب هورالعظیم 5 مخزن داره. از این 5 مخزن ما 2 مخزنش وضعیت آبگیریش خوب هستش. کل مساحت آبگیری که انجام شده داخل طالاب 46% هستش.
در این طالاب در کنار پرندگان چند گونه ماهی هم زیست می کنند. کارشناس محیط زیست:
تقریبا از 12 تا 15 گونه ماهی وجود داره. ما اشاره کنیم به گونه های مهمش مثل بنی، گپان، برزم، شلج، شوچی.
سمور آبی یا شنگ بین النهرین هم یک گونه جانوری خاص این طالاب است.
طالاب هورالعظیم بعد از طالاب شادگان از لحاظ وسعت دومین طالاب بزرگ استان خوزستانه. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی ایران و عراق.
همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم با بخش اول برنامه رادیو قرآن. سلام و عرض ارادت ما رو پذیرا باشید. با توکل بر خدای منان این بخش رو هدیه حضورتون میکنیم. تا ساعت 22 ده شب همراه ما باشید.
بسم الله
علیکم، خسته نباشید. من علیرضا مصطفی از اسلام آباد غرب، راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتقاب خودتان را ما بذارید. خداوند انشاءالله ما عاقبت به خیرتان بکنه.
سید مسلم یک قرائتی میخواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز زیدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و افرادت الارض قالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.
انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا
نبي. بسم الله الرحمن الرحیم. نور قرآن رهگشا و رهنماست، هر کلامش پرتو ذات خداست، تکیگاهی محکم است و استوار، صد اشارت دارد از آن کردگار، جان و دل را عرض کن در پیش او، قول ذات است این دار در کیش او، خواندن آن را تدبرگر بود، روشنی بخش دل مضطر بود، چشم یاری بی عمل باشد خطا، لیس للانسان الا ما سعا، معجز عشق است و قرآن مبین، جلوه های باطنی در آن ببین، معجز است از مصطفی نور الهدا، آخرین و برترین انبیا.
محمد 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 يا محمد يا محمد محمد محمد
انت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي هاك قلبي
يا محمد.
درود و سلام ما رو پذیرا باشید. سلام به شما و دلهای پاکتون که نورانیست از نور قرآن کریم. آرزو میکنم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید به حق صاحب قرآن. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، با برنامه تلاوت‌ها و مدایح درخواستی امروز جمعه نهم دی ماه.
تائها بين المعاني
لم أجد إلا ذهولا في لساني غشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا
همکارن خوبم رو معرفی میکنم در برنامه امروز تهیه کننده خوبمون سکا خان میگنجی صدا بردار جناب آقای اسلامی